در سمت تو ام دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذان که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر یا فاطمه المعصومه و رحمت الله و برکاته. سلام به پیشگاه شما بینندگان عزیز و ارجمند، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، خانم ها و آقایان، کوچکترها و بزرگترها، شمایی که به صورت زنده الان دارید برنامه رو تماشا می‌فرمایید و شمایی که بازپخشش رو می‌بینید از شبکه محترم افق، شبکه جهانی ولایت، شبکه‌های دیگر و یا صداشو میشنوید از طریق کانال‌های برنامه یا صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف. خیلی خوش اومدید به یک شنبه دیگه در ماه ربیع الثانی و یک شنبه‌هایی که با حجت الاسلام المسلمین حاجی رفیعی هستیم و میدونم مشتاقانه منتظرید هم تصویر ایشون رو ببینید، هم گفتار امروز ایشون رو ان شاء الله بهره ببرید و با هم استفاده بکنیم. بفرمایید لطفا. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ارادت دارم خدمت همه بینندگان عزیز، همه کسانی که استماع میکنن، گوش میدن برنامه رو، و تشکر از این فرصتی که در اختیار قرار گرفت.
زنده باشی.
از شهر قم کنار حرم کریم اهل بیت سلام الله علیها این توفیق هست که این برنامه یک شنبه ها ارائه میشه. انشاءالله که مشمول شفاعت و عنایت حضرت معصومه سلام الله علیها و آبای محترمشون باشیم.
الهی آمین. الهی آمین. خیلی متشکرم آقا،
سلامت
از این که دوباره فرصت دارید و دادید به برنامه خودتون. ما کیف میکنیم.
خدا شما رو حفظ کنه.
لذت بریم و الان هم در خدمت.
بله، ما بحثمون در دعای مکارم الاخلاق بود. هفته گذشته به اقتضای شهادت شهید بزرگوار فاضل مجاهد سید حسن نصرالله بحث رو به اون سمت بردیم.
بله.
مجدد ضمن گرامی داشت یاد ایشون و همه شهدای راه فضیلت و راه دفاع برمیگردیم باز به اون بحث دعای مکارم الاخلاقمون. در فرازی از این دعا امام سه تا حاجت رو از خدا مطرح کردن. البته عزیزان میدونن که این دعا غالباً اینطور سه تا پنج تا با هم حضرت یک بسته‌ای رو مطرح میکنه که به هم مربوطه. خیلی این سه تا مهمه چون مسائل اجتماعی است، مربوط به حوزه اخلاق اجتماعی است تو جامعه و بخشش هم اخلاق فردی. من اول دعا رو میخونم بعد توضیح میدم.
بله.
اولین دعاشون اینه، میفرمایند که به خدا عرض میکنن که اللهم لا تدع خصلتاً تواب منی الا اصلحته. خدایا عیبی رو در من باقی نگذار مگر اینکه این عیب رو رفعش کنی، اصلاح بشه و از بین بره. پس اولین درخواست امام سجاد از خدا عیب زدائی است، که هممون هم یه عیوبی بالاخره داریم. من برمیگردم توضیح میدم. دو، ولا عائبت اعنب بها الا حسنتها. خدایا عیبی رو در من نگذار که موجب سرزنش مردمه، یعنی مردم به خاطر اون عیبه به من سرزنش میکنن، الا اینکه اونم از بین ببری و تبدیلش کنی به یک خلق نیکو. سوم ولا اکرومت فی ناقصه الا اتممتها. حالا این جنبه سومیش جنبه اثباتیه. خدایا صفات اخلاقی که در من هست و خوبه،
خب
اینا دیگه بد نیست، ولی کاملش کن. مثلا من اگه خوش اخلاقم خوش اخلاق تر بشم، اگه راستگوم راستگو تر بشم. اگر اجازه بفرمایید ما این ستا رو با هم دیگه امروز بحث میکنیم.
بله
جناب آقای مولایی، ببینید در حوزه عیب و عیوب من 4 نکته رو میخوام عرض کنم.
خب
نکته اول این است که انسان مؤمن و انسان آزاده و هر انسانی که دنبال زندگی سالمه باید نکته اول اینه عیب شناسی کنه. ما که نمیتونیم بگیم عیب نداریم، محالش این چیزی. الان یه ماشین هم که تو خیابون رپ میزنه یا خوب راه نمیره یا سرعتش یه عیبی داره، این عیب شناسی خودش خیلی مهمه. عیب شناسی هر کسی از
خودش.
من 3-4 حدیث میخونم ببینید. 1، فرمود خدا کسی رو خیلی دوست داشته باشه 3 توفیق بهش میده. اذا اراد الله به عبد خیرا، خدا اگر به کسی بخواد خلاصه رو کنه بفهمه که خدا باش رفیقه، بدونه که 3 چیز داره. فقهه فی الدین، دین شناسی، احکامشو بلد باشه. 2، زهده فی الدنیا، وارستگی، یعنی به دنیا وابسته نباشه. بسره عیوبه، عیباش هم به چیه
نشون
میده. من تو بخش دوم راه عیب شناسی رو میگم، فعلا دارم اهمیتش رو میگم. روایاتی داریم زیادم از بعضیاشو میخونم. طوبی لمن شغله عیبه عن عیوب الناس، خوش به حال اونایی که عیب خودشون مانع میشه که به عیوب دیگران بپردازند. یعنی انقدر گرفتاره، مثل کسی که تو بیمارستان بستری است، حالا خودش مشکلات داره دیگه، کار به تخت بغلیش نداره که اون چشه اون برای چی آوردنش، این فعلا دنبال معالجه خودشه. و نکته دیگر این که فرمود اکبر العیب، بزرگترین عیب میدونید چیه؟ انتعیب ما فی که مثلو، شما در مردم یه عیبی رو پیدا کنی. مثلا بگم فلانه میبینی خیلی پشت سر مردم حرف میزنه، در صورت که خودم پشت سر مردم هر اونم داره ها،
بله،
ولی منم
همین الان دارم پشت سر یکی حرف میزنم دیگه.
یعنی من احسنتم عیبی رو در مردم برجسته کنم که خودم عین اون عیب رو مبتلا هستم. این نکته اول. و عزیزان بیننده، بزرگترین جهل و نادانی، همه جهلا بده دیگه، من خدا رو نشناسم بده، امام رو نشناسم بده، کشورمو نشناسم بده، عرض میکنم وظیفه‌مو نشناسم بده، حقوقمو نشناسم بده. ولی میدونید بزرگترین جهل چیه؟ کفا بالمرء جهلا ان یجهل عیبه. بزرگترین و یکی از سخت‌ترین جهالت‌ها اینه که آدم یه عمری زندگی کنه عیب خودشو نشناسه، یعنی فکر کنه هیچ عیبی نداره و قشنگ راحت با این عیب زندگی کنه تو مردم، دیگران رو آزار بده و فکر کنه سالمه. شما ماشینت خراب باشه ندونی، خانت خراب باشه ندونی. خب این نکته اول چی شد؟ عیب شناسی یک هنر است، هر کسی باید بنشینه عیوب خودش رو بشناسه. این نکته اول.
بله.
نکته دوم این است که مردم در حوزه عیب 3 دسته هستند. دسته اول کسایی که عیب خودشون رو نمیشناسن و خودشون رو سالم میدونن. آقا ایشون آدم عصبانیه، آدم بدگمانیه، آدم وسواسیه، آدم حریصیه، آدم بددهانیه، اما میگه نه من نیستم. این یک،
یا نمیشناسه یا انکار
یا
میکنه.
نمیشناسه یا انکار میکنه. این یک دست. حالا اگه بخوایم بیمار رو مثال بزنیم، 1، بیماری بده که عیب خودشو ندونه.
بله.
یعنی آقا تو داری لاغر میشی، تو ضعیف شدی. نه معید چیم نیست، برای چی من مریض میکنید. 2، عیب خودشو میشناسه اما اصلاح نمیخواد بکنه. میگه بله آقا من آدم بددهانیم، دوستم دارم، بازم میگم به کسی هم ربطی
نه. همینی که هست به قول بعضیا،
به خانومش میگه من همینم، من فحاشم، من بددهانم، من بدقلقم، من بداخلاقم، میخوای بمون میخوای خوش آمدی. اینم خیلی پر رویه. دسته دوم. دسته سوم ما کار داریم، کسایی که عیبو میشناسن و به دنبال اصلاحش هستن. میگه بله من میدونم دیروز یه آقای اومد پیش من، جوانم بود، خیلی ناراحت بود. گفتم چیه؟ گفت من عصبانیم. تو خانه تلویزیون یه برنامه رو پخش میکرد، طولانیم بود، مثلا شاید ظاهرن همین برنامه نماز جمعه و اینا بوده که ایشون خیلی دوست داشته روز جمعه، خیلی دوست داشتن دنبال کنن
ببینن
کلش رو ببینن. گفت منم برام خانواده و بچه هم میخواستن مثلا یه فیلمی رو مثلا این برنامه
دیگه
ببینن و هی میگفتن خب بزنین کمی هم ما اون رو ببینیم. گفت عصبانی شدم و خلاصه ناسزا گفتم و میگم من میدونم تقصیر از منه. حاجی آقا من چه کنم؟ پس این اشکالش چیه؟ اشکالش عیبو میشناسه، میخواد چیکار کنه؟ اصلاح کنه، راهکار بلد نیست. این دوتا بحث. من هی تکرار میکنم، عیب شناسی یک هنره، پذیرش عیب یک هنره. نکته سوم، ممکنه کسی بگه که خب آقا ما از کجا عیبامونو بشناسیم؟ خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو، در همین شرح دعای مکارم الاخلاق 4 راه رو اونجا ارائه میکنه برای شناخت
عیب.
راه اول خود آدم، من حاسب نفسه وقف على عیوبه. هر که نفس خودش رو محاسبه کنه به عیوب خودش پی میبره. جالبه قرآن این راه رو در این آیه بیان کرده، بل الانسان على نفسه بصیره. ببینید یه وقتی شما ماشینتون عیبی داره، مثلا پوسیدگی داره، یا فرض کنید مصرف بنزین زیاده، میفهمی خودت، مثلا مکانیک نمیخواد یا روشنه دیگه، این باید 10 بسوزونه 15 میسوزونه، میبینم آقا، میبینم اینجاش خورده، میبینم لامپش خرابه. پس خود آدم میتواند با عیوب اخلاقی ها،
بله،
عیوب اخلاقی اینطوره، عیوب اعتقادی اینطوره، یه وقتی خود آدم، حالا بعدن تو بخش 4 توی بحث راهکارها خواهم گفت. پس یک راه عیب شناسی اینه که انسان خودش
عیبای خودش رو
تشخیص بده،
در نتیجه بررسی و
احسنتون محاسبه کنه، بررسی کنه. که اینو البته خیلی هستن، میگه ببینید من قبول دارم بد اخلاقم، من قبول دارم سوء ظن دارم. این یک دسته. دوم دوست، آقای مله با من رفیق صمیمیه، یه گوشه یا نه جلو مردم، جلو این همه فیلم بردارو عرض کنم که عوامل و اینها، میگه آقای رفی این حرفه که زدی خوب نبود، یا روی یه کاغذی برای من یادداشت میکنه، چون شما میتونی پی ببری احب و اخوانی
الیه.
من اهدا الیه
عیوبی.
این هم یه راهکاره دیگه، راهکار خوبی هم هست، بالاخره انسان از این راهکار پی ببره. یه داستان بگم برون اولیه، خواستم بله. جای دیگه بگم اینجا عرض بکنم. ملا خلیل قزوینی
برای مزد و محاسبه و
محاسبه
واکاوی
نفس، ملا خلیل قزوینی آمد کاشان با مرحوم ملا محسن فیض کاشانی وارد بحث شد. ملا محسن فیض کاشانی رو محکوم کرد، برنده شد از نظر علمی. خب حالا ملا محسن هم تو شاگرداش بالاخره برای خودش کسی بود، یه وقتی آدم تو شهر طرف بره طرفو محکوم کنه یه خورده به هر حال از نظر شخصیتی لطمه میخوره طرف، ولی خب بحث علمی بود. و برگشت قزوین رو واکاوی کرد، دید اشتباه کرده، حق با ملا محسن بوده و او هیچی نگفته، احترام کرده. از قزوین راه افتاد، آمد کاشان، رفت در خیلی راه بوده، راه ماشین رو ماشین که نبوده، آمد در خانه ملا محسن فیض کاشانی، گفت یا محسن قد اتاک المصیب. گفت بفرمایید تو. گفت نه، جلو همه شاگردات میخوام بگم حق با ایشون بود و من اشتباه. این ببین آدمیه که خودش واکاوی کرده
و عیبو پیدا کرد.
داستان دوم، شخصی آمد خدمت وجود مقدس ابا عبدالله الحسین علیه السلام، معروفه، من یه تیکشو میگم، گفت یبن رسول الله انا رجل آس اسیان ولا اصبر عن المعصیه، من یه آدمیم گناهکار، راحتم به گناه آلوده میشم، صبر بر ترک معصیت
ندارم.
از کجا به این نتیجه رسیده؟ خودش به امام حسین عرض کرد آقا راهکار بهم بدید، آقا راهکار بهش داد. اینا کسایی هستند که خودشون به این نتیجه رسیدن، در واقع این رو پیدا کردن. این مال واکاوی نفس بخش اول. یه وقتی رسول گرامی اسلام در اون آخرین سخنرانی که آمده بودن مسجد رو میخواستن ودا کنن، رو کردن به مردم، فرمودن من دیگه نمیتونم بین شما باشم. اگر کسی سوالی مطلبی داره بفرمایید. فقام رجلون، یک کسی بلند شد گفت آقا حالا که اجازه فرمودید، البته طولانیه من یه تیکشو میگم، گفت انا رجلون منافق، من خودم رو میشناسم، من منافقم، شما یه راهکاری به من بدید که این نفاق از من دور. این کسیه که از راه چی رسیده به این راه؟ از راه واکاوی، تعبیر قشنگی داشتید شما، واکاوی نفس. این یک راه. راه دوم شناخت عیوب، گفتیم دوست صمیم، مادرت جوان میشناستت، آقای عزیز همسرت باید زندگی میکنه، دوست داره، فوراً جبهه نگیر، نه خودت صد تا عیب داری آره من صد تا عیب دارم، ولی تو همین عیبو داری دیگه، پسرت، بابات، دوستت، رفیقت، اینم خیلی مهمه. سماعه از اصحاب و دوستان امام صادق علیه السلام. با یه کسی دعوا کرد، به اون شخص ناسزا گفت، وقتی آمد خدمت امام صادق آقا فهمدن که سماعه کار خوبی نکردی، لیس هازا من فعالی، ما اهل بیت اینطور نیستی. این میشه اهدا الیه عیوبی، داره عیب و اشکالشو خیلی شفاف و خوب بهشون میگه. من خودم، حالا ممکنه انسان ناراحتم بشه، من خودم اینو حالا رسمی اعلام میکنم، گاهی عزیزانی، البته بعضی دنبال عیب زدنند، اون نه، دنبال در واقع
عیب تراشی،
عیب تراشی هن، اون نه، ولی واقعا بعضی اوقات نگاه میکنم بعضی ها که بعد از منبر یه تذکر قشنگی رو میدن واقعا لذت استفاده میکنی. روز حالا شاید هم بگم این خاطره رو دیگه اشکال نداره، در کرونا رهبر عظیم و شأن انقلاب سخنرانی عمومی نداشتن دیگه، یادتونه که
بله.
ما میرفتیم توی حسینیه و تنها برایشون صحبت میکردیم و
تلویزیون مردم میدیدن.
روز اربعینی بود، آقا تو حسینیه تنها نشسته بودن، منتها ابتکاری به خرج دادن، فرمودن که سخنرانی در دانشگاه تهران باشه، منم مجازی شرکت میکنم. خیلی جلسه جالبی بود، البته با اون رعایت اون
دستورالعمل
بهداشتی، با فاصله نشسته بود، همه با ماسک و ما هم منبر و آقا هم تصویرشون کناره بود. ما بود دیگه طبیعتا با من ارتباط مستقیم
نداشتن
که نکته ای رو بفرماین. بنده از منبر که آمدم پایین تمام شدم، یه کاغذ کوچیکی رو یه کسی دوید و داد به من از مسئول بالای اونجا، فرمودن حضرت آقا
این رو
اینو مرقوم گفتن مرقوم کنیم به شما بدیم، یعنی یه تذکری راجع به یه نکته‌ای در منبر. خب اون نکته‌ای که ایشون فرمودن الان جاش نیست من اینجا عرض کنم،
ولی بود، ولی
بود، درست بود، یعنی بنده یک روایتی رو معنایی کرده بودم که اون معنای صحیح‌ترش رو آقا فرموده بودند. حالا یه وقت فرصت بشه عرض می‌کنم، اصلا من خاطراتم در این رابطه اصلا باید منتشر کنم.
خب این کارو بکنید حتما.
بله، باز یه وقتی دیگه محضر ایشون، من یادم منبر بودیم دیگه، اون موقع کرونا نبود،
درست
بعد از منبرم شام میرفتیم محضرشون، شما دارین آیه ای که خوندید یه کلمه دیگه هم داره به نظرم، ایشون فرمودن خالشون به قرآن خیلی مسلط،
بله.
یه منهوی فیه یادم نیست حالا الان آیه چی بود، گفتم من تو ذهنم نیست، ایشون با این که مطمئن بود به یه آقایی که اونجا نشسته بود فرمودن قرآن رو باز کن، صفحه فلان، آیه فلان رو بیار، بعد خود آقا قرآن رو گرفتن نگاه کردن، فهمیدن ببینید این یه کلمه که من گفتم
هست.
خب این آدم کیف میکنه، لذت میبره، با احترام یه نوشته، یه تذکری، تازه چیزی رو که اطمینان داره بازم میگه قرآن رو بیارید من ببینم. پس دوست میتونه به انسان عیوبش رو بگه، آقا شما اگر این مطلب رو مراعات کنید، رشد آدمه، ترقی آدمه، پیشرفت میکنه آدم. بله، این نکته دوم. راه‌های تشخیص عیب رو داریم میگیم. یک، واکاوی نفس خودمون. دو، دوست صمیمی. سوم، دشمن. آقا دشمن مرض داره، ولی وقتی میگه مثلا کشور ایران مثلا از این جهت آسیب پذیره، پس داره عیبای ما رو میگه. داره میگه فلان جا، فلان شخصیت، فلان حرف رو زد به نفع ما بود، پس داره عیب ما رو میگه. اینم خیلی مهمه. این وقتی حضرت یحیی ابن زکریا، میدونید که ایشون فامیل حضرت عیسی است و در واقع در زمان حضرت عیسی علیه السلام بوده و خیلی هم متدین و مؤمن و اهل گریه و جزو چند گریه کننده معروفه، یاد معاد و خدا تو قرآن ازش نام برده دیگه. فرماید ایشون این اسمش قبل از اون سابقه نداشته، یعنی اسمش اسم بی نظیری،
نام یحیی،
نام یحیی در قرآن. شیطانشون رو دید، گفت میذاری نصیحتت بکنم؟ گفت تو؟ گفت آره دیگه، حالا من به دلم افتاد بتونی نصیحتی بکنم. دشمنم گاهی میگه دیگه. حضرت فرمودن بگو. گفت انک رجل اکول، خیلی پرغذایی، و چون پرغذایی این مانع عبادت میشه، مانع دل شب بلند شی. گفت دست درد نکنه به شیطان. گفت نباید میگفتم دستم درد رفت، چون من دنبال عیب زدایی نیستم، متعهد میشم دیگه عیب کسی رو بهش نگم، ولی به تو گفتم. میگن حضرت یحیی اوورد پایین غذا رو، اینقدر کم کرد. ببین پس این
دشمن
احسن عیبش رو، دشمن در اینجا عیب رو بیان کرده. راه چهارم که باز در منابع اشاره شده و اینم نکته مهمی است، راه چهارم سنجشه. این چه فرقی میکنه با اون سه تا؟ واکاوی نفس،
بله، مخصوصا با اولی.
آره، شما میشینی خودت هی فکر میکنی، میسنجی، میگید راست میگن، من این بد اخلاقی ای به بدیه، من خیلی پر حرفم، خیلی فلانم، خودت پی میبری. یه وقت نه، بنده به شما عرض میکنم، یه وقت یه کسی که با آقای ملایی بده میخواد از اجرا حذفش کنه، براش میزنه یه جایی، ایشون میخونه میفهمه که دشمن بوده، ولی اون عیبو چیکار میکنه؟ رفت. پس سه تا راه. راه چهارم، شما الان ماشینی که عیب داره الان میبرن، من اسمشو بلد نیستم، تو این کنترلای ویژه دستگاهایی که میذارن میگن این ماشین مثلا فلان عیب برقی رو داره،
دیاک میزنن،
دیاک میزنن احسن، میگن فلان عیبو داره، باید شمعش عوض بشه، باید مثلا فرض کنید فلان قسمتش داره. آیا به تعبیر شما ما یه دیاکی داریم، یه وسیله داریم؟ بله، ما یه وسیله سنجشی داریم به نام قرآن. میتونیم سوره حجرات رو باز کنیم ببینیم که میگه لا یسخر قوم من قوم. پس من که مسخره میکنم، میفهمم تمسخر، یعنی اون صفات زشتی که تو قرآن ذکر شده برای آدمای بد و اون صفات مثبتی که ذکر شده برای آدمای خوب، من با عرضه کردن خودم به قرآن و روایات به اون صفات چیه پی میبرم. که این همون که ادب است که آموختی از بی ادبان، و عکسش هم هست دیگه.
بله،
اتفاقا آقای ملا این حدیث داره، جابر آمد خدمت امام صادق علیه السلام، آقا فرمودن جابر خودتو بر کتاب خدا عرضه کن، خودتو بر کتاب خدا عرضه کن، یعنی شما بسم الله الرحمن الرحیم مثلا آیه 177 بقره، یه نمونه میگم اولو، خدا حفظ کنه آیت الله جوادی، آیت الله عظمای سبحانی، البته آیت الله جوادی هم خدا حفظ کنه، همه مراجع رو خدا حفظ کنه، آیت الله عظمای جوادی هم تفسیر موضوعی قرآن دارن، بحثای خوبی دارن، آیت الله سبحانی هم دارن، آیت الله مکارم هم دارن، خدا هر سهشون هم انشاءالله حفظ کنه، و سایر مراجع و رهبر عظیم الشأن انقلاب که به هر حال خداوند انشاءالله طول عمر و برکت به همه شون بده. آیت الله سبحانی تفسیری دارد به نام منشور جاوید قرآن. حالا چرا این اسم گذاشته روش؟ میفرماید در قرآن ما یه، نمیگن منشور سازمان ملل، یه منشوری داریم که با این منشورا میتونیم سنجه و سنجش داشته باشیم. اون وقت ایشون مثال میزنه، مثلا میگه در سوره فرقان آخراش خدا 12 تا ویژگی برای عباد الرحمن گفته، و عباد الرحمن آدم بذاره جلوش نره داره یا نداره، این میشه همون راه عیب، شناخت عیب. عباد الرحمن کیان؟ الذین یمشون علی الارض هونا، تکبر ندارن. عباد الرحمن کیان؟ کسایی که تواضع دارن. عباد الرحمن کیان؟ کسایی که مثلا فرض کنید که این، یا سوره مؤمنون قد افلح المؤمنون الذین، یا سوره مبارکه اسراء، اونجا خیلی موارد هست، یکیش همین سوره بقره آیه 177 ولکن البر من آمن بالله. خب پس چهار راه عیب شناسی هم مطرح شد، خودمون، دوستمون، دشمنمون، یک وسیله ای که ما خودمون رو با اون میسنجیم،
میزانی که ما خودمون عرضه میکنیم، سبک سنگی میکنیم.
احسن تو حالا شما نکاتی گاهی میفرمایید که من ذهنم رو ببره جای دیگه. خوبم هست.
من تقلب میکنم از خود حضرات کارشناسان یه چیزی.
نه الحمدلله ما یه وقت نباشی میتونید برنامه رو اجرا کنید. عرض میکنم که و انزلنا معهم الکتاب و المیزان.
بله.
انبیا رو فرستادیم به قسط و با اونها کتاب فرستادیم و چی؟ میزان. میزان یعنی چی؟ خیلی مهمه. کتاب یعنی قرآن. به امیر المؤمنین علیه السلام عرض میکنیم السلام علیک یا میزان الاعمال. امیر المؤمنین میزانه. یعنی ما نمازمون رو با نماز حضرت علی بسنجیم باید بریم
میفهمیم که
نمازمون چیه،
چه خبره.
ما انفاقمون رو با انفاق علی بسنجیم میفهمیم چیه. حالا خدا رحمت کنه باز مرحوم های فلسفی، من یه وقت یادم ایشون میفرمود برترین اعمال بعد از رسول خدا از امیرالمومنینه. لذا یه مثال بزنم، یه مثال. ما مدرسه که میرفتیم آقای ملایی دبیرستان و اینا دانش آموز، خود من البته جزو دانش آموز بودم گاهی، معلم تصحیح میکرد میشد 20. خب 20 تا میذاشین وسط، به یه دانش آموز دیگه میگفت برگه های دیگر رو با این بسنج، هر چی عین اینه نمره بده. اون 20 میشد مخصوصا تستی اگر باشه ها، من 20 رو صحیح زدم.
بله.
بقیه رو با این بسنجید. امیرالمؤمنین اون میزان نمره 20 که وقتی نماز ایشون، انفاق ایشون، روزه ایشون، من گاهی روایت میگم، میگم خدایا با فضلت به ما عمل کن، اگر قرار شه با برگه امیرالمؤمنین برگه ها ما رو بسنجید، همه تجدیدیم، همه تجدیدیم از دم. انفاق منو با انفاق امیرالمؤمنین، کسی که گرسنه میخوابه نان به یتیم و مسکین و اسیر میده، جهاد مجاهدان ما رو با امیرالمؤمنین، کسی که در بدر و احد و خندق اصلا لا یقاس به امیرالمؤمنین احد. من نمیخوام مقایسه کنم، اما گفتم سنجش میزان الاعمال، السلام علیک یا میزان الاعمال. این چهار تا راه برای تشخیص عیوب. البته تو اون بخش چهارم الزاماً لازم نیست جنبه‌های منفی باشه، نه. یه وقت مثلا فرض میکنیم که توی خانواده یه آقای یه باجناق خوبی داره، برادر خوبی داره، پدر مهربانی داره، همسرش میگه من هیچی به شما نمیگم، فقط باباتو نگاه کن. آقا شما حضرت امام رو زندگیشو با همسرش نگاه کن، مقید بود با خانومش غذا بخوره، با احترام او رو صدا بزنه، کلمات عاشقانه به کار ببره. خب شما نمیگه امام خمینی رو خیلی دوست دارم. خود مقام معظم رهبری اخیراً توی گزارش ها دیدم که ایشون بدون اطلاع قبلی رفتن بیمارستان عیادت همسرشون خیلی قبل. ببینید چقدر نسبت به خانوادهشون اهمیت میدن. شما که آقا رو دوست داری، خب ببینیشون با خانوادهش مهربانه، سنجش قرار بده. پس چی شد آقا؟ این چهار تا
برای راه پیدا کردن
آره.
عیب.
ما یه بار دیگه مرور کنیم. یک، عیب شناسی مهمه.
بله.
دو، مردم سه دستن، عیب و نمیشناسه، عیب و میشناسه، میگه نمیخوام رفع کنم، به کسی مربوط نیست، جد در جد بد اخلاق بودن، منم میخوام بد اخلاق بشم، ببخشید آقا کار با شما نداره. سوم، عیب و میشناسه و میخواد رفعش کنه. این دو تا نکته. نکته سوم، چهار راه عیب شناسی رو گفتیم. نکته پنجم، زدودن عیوب. حالا برای زدودن عیوب من بله هفت تا میم نوشتم. میم،
بله،
حرف میم.
بله.
فهرستوار میگم اینا بشه راهکارهای زدن. بخونم.
بله.
ببین غیر میم نباشه، شما حساب کن. محاسبه، مراقبه، مشارته، معاتبه، مداومت، موعظه، مراجعه. همش میم شد دیگه.
بله.
خب برای اینکه ما این عیب رفع کنیم، اول مراقبه. آقا انسان یه مراقبه به خودش بکنه، یه بررسی بکنه، یه شبانه روشو. یه آقایی میگفتش که حاج آقا شما یه دوربین تو خونه ما بذار. خانومی عوض میخوام، یه دوربین تو خونه ما، میگم منم سعی میکنم یه جوری باشم که دیده نشم، فقط ببینیم مرد تو این خونه میاد چه میکنه. یه 24 ساعت تو این خونه ببین آدم چقدر تنده، چقدر تلخه،
عجب.
چقدر آره گاهی اینطوره ها. یه وقتی آدم یه از این ضبطای کوچیک بذاره، خودش یه 24 ساعت حرفا خودش رو ضبط کنه، خجالت میکشه آدم گوش بده. امیرالمومنین به یک کسی که خیلی حرف میزد که آقا این املا رو خدا میخواد بخونه، خدا میخواد بخونه، حواست جمع باشه،
چی
مینویسی، چی میگی. یک مراقبه، یک گاهی مراقبه کنیم خودمون، هیچ عیبی نداره. این یک. دوم، بعد از مراقبه محاسبه. خب ببینیم انشالله تمرین میکنیم خوش اخلاق بشیم، کم 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 هی معاتبه، گاهی به خودمون تشر بزنیم، نفس لوامه، بابا چرا این حرفو زدی،
عتاب کنیم،
عتاب کنیم. احسنتم. مداومه، مداومه مهمه، دوام داشته باشه، استمرار داشته باشه. فرمود افضل العمل ادومه، این که انسان پشت کارو ول نکنه. بعد عرض کردم که مشارطه، گاهی انسان با خودش شرطم بکنه، من ترتیب اینا رعایت نکردم. ببین به نفسش بگه اگر مثلا فلان کارو کردی منم فلان کارو برات انجام میدم. نذر کنه. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی نذر کرده بود عصبانی بشه روزه بگیره، لذا عصبانی نمیشد دیگه. شما اگه کسی با خودش شرط کرد من اگر از این به بعد مثلا بد دهانی کردم 100,000 تومان سلقه میدم، نمیشه دیگه. دو بار که پلیس شما جریمه کرد دیگه درست میری، جریمه، آدم خودشو جریمه کن. نکته بعدی هم موعظه. امیرالمومنین در نامه 31 نهج البلاغه یه موعظه نوشتن به امام حسن، خیلی جالبه، بیش از 100 تا نصیحت. اونجا میفرماید پسرم احی قلبک بالموعظه، قلبت با موعظه چیکار کن؟ زنده نگه. الموعظه ثقال النفوس. آقایون و خواهرایی که پای منبر میرید، پای سخنرانی، موعظه غیر از تعلیمه. تعلیم خوبه تکرار نداشته باشه. ما این درس رو دیروز گفتیم، دوباره امروز هم بگیم. آقا دیروز فرمودید، اما در موعظه تکرار اشکالی
نداره،
کما اینکه قرآن هم مکرر تکرار داره. اینی که مثلا خطیب داره راجع به احترام والدین صحبت میکنه، شما میدونی اینا رو، ولی تکرارش، نهج البلاغه هم نگاه کنید، احادیث هم نگاه کنید، همینطوره. یکی هم مراجعه به استاد اخلاق، آخریش این بود دیگه.
بله، مراجعه،
مراقبه، محاسبه، مشارطه، معاتبه، مداومه، موعظه، مراجعه به استاد اخلاق. مراجعه به استاد اخلاق. البته امروز خود استاد اخلاق پیدا کردن سخت شده، مخصوصا فردی، ولی خب انسان با یکی، حتی با اون مثلا نمیدونم تو فامیلشون، تو بستگانشون، چقدر خوبه اگر تو فامیل ماهی یک بار یک بزرگتری جوانا رو جمع کنه دوره هم، سوالاتشون رو جواب بده، خیلی مؤثره. این روزه های خانگی، جلسات خانگی، دعای توسل های خانگی، مخصوصا آقای مولای الان تو هر فامیلی جوانای زیادی هستن دارای شبهه، آدمایی هم هستن قدرت پاسخگویی، اما ارتباط بین اینها
نیست.
آقا ماهی یه بار جمعه شبا یک جا بنشینن، پرسش و پاسخ با هم صحبت کنن، اینا هم خودش انسان رو اصلاح میکنه. خب ما از این سه بخش یه بخشش رو گفتیم، دو تا دیگهش مونده.
از سه بخش
اصل دعا،
اصل دعای امام سجاد.
اللهم لا تدع خصلتن، خدایا عیبی رو در من مگذار الا اینکه اونو اصلاح کنی.
این بخش رو فرمودید،
اینو گفتم، دو تا دیگهش مونده. الان چقدر فرصته؟
حالا اشاره میکنم دوستان فعلا که زمان داریم، موافقی؟ آره دوستانم ان شاء الله. آره یه 6 7 دقیقه ای فرصت. ببین اصلا دومی رو میتونیم.
بله دومیشو میگم. ولا عائبتن اؤنب بها الا حسنتها. ببینید اون بخش اول مطلق عیوب بود.
خب
ممکنه عیب خانوادگی باشه، ممکنه عیب اجتماعی باشه، ممکنه عیب سیاسی باشه، هر عیبی باشه. بخش دوم ببینید یک سلسله اموری است در جامعه که موجب میشه ما خودمون برای خودمون سرزنش رو بخریم، خودمون باعث سرزنش دیگران بشیم. اولا من به بینندگان عزیز عرض کنم شماتت و سرزنش تو اسلام ممنوعه. روایت هم داریم من انب مؤمنن انبه الله یوم القیامه یا فی دنیا و الاخره، کسی مؤمنی رو سرزنش کنه خدا او رو سرزنش میکنه در دنیا و آخرت. الان بحث من این نیست، من نمیخوام بگم آقا شماتت نکن، در سرزنش نکن، بله این کار زشتیه. بحث من اینه آقای زید، آقای ملایی یه ویژگی داره، خودش میدونه که این ویژگیه موجب سرزنش مردم میشه، این ویژگیه رو بذاره کنار، ویژگیهایی که به دنبالش سرزنش مردم رو داره. مثلا یه آقای بی دعوت همیشه این ور اون ور میره، اصلا کارت بهش ندادن تو این عروسی دعوت نداره. به قول یه آقای میگه یا من حضوره دائم. این همه جا یکی آمده بود مهمانی، گفتن آقا کی شما رو دعوت کرده؟ شما نه طایفه عروس اینا دوام با کی آشنایی؟ گفت من با این قضاها آشنام، اینا منو میشناسن. اگر یه کسی حدیث هم داریم و امیر روایت در خصال صدوقه که چند گروه اگر سرزنش شدن خودشونو ملامت کنن، یک کسی که بی دعوت جایی بره. آقا به شما گفته بود آقا و خانم، برسی دومات تو با خودت بردی، برسی برادرتو بردی، اگه سرزنشت کردن بدون مقصر خودتی. پس عیوبی، ببینید من یه بار دیگه اینو باز کنم، ما یه عیوبی داریم خودمون تو جامعه که موجب سرزنش مردم میشه. امام میگه خدایا یه کاری کن من این عیبا رو انجام ندم. مثلا ببخش درست شفاف میگم، یه آدمی تو فامیل فضوله، همش میخواست سر از کار مردم در بیاره. از کجا آوردی خریدی؟ با کی بودی؟ دیشب کی خونتون بود؟ خب این همه میگن آقا تو رو خدا دورو برای این نرید. بشم میگن، میگن تو چرا انقدر فضولی؟ چرا انقدر دخالت میکنی؟ چرا از پنجره زندگی مردم وارد میشی؟ آقای عزیز، چیزی که دارن تو رو برای سرزنش میکنن معلومه چیز خوبی نیست. فضولی رو بذار کنار.
نکن.
آدمی رازدار نیست. هنوز حرفو بهش نزدن، حاجی حافظ فقط اونم شیرازه والله خبر میشه. به همه جا فوراً پیامک میکنه، اطلاع میده. خب این آدم موجب سرزنش میگن آقا به این حرف نزنید. ببینید چند تا مثالش بله. شفاف دادم.
دم دستی دیگه،
دم دستی روشن
فلانی نخود تو آره. شاب چه میگم خیس نمیخوره،
خیس نمیخوره. اگر یه کسی در واقع ببینه دائم داره سرزنش میشه، چرا این حرفو زدی؟ چرا فلان مهمانی رو اومدی؟ چرا فلان راز رو لو دادی؟ ببین چرا به من اشکال میگیرید؟ آخه گفت که یه راننده‌ای تو جاده برعکس میامد.
بله،
همه از اون طرف میامدن. وقت اعلام میکرد پلیس که آقایون خانم
راننده‌ای داره خلاف جهت آزاد راه میاد.
قبول نمیکرد، نه میگفت آقا یکی نیست، خیلیه.
همه دارن خلاف همه... میان.
آقا تو همه وقت دارن برای تو بوق. من برام اتفاق افتاده ها، مثلا تهران گاهی یا جایی بلد نبودم، تابوی تلفه رو ندیدم، وارد شدم چرا همه دارن چراغ میزنن، همه دارن اینطور یه چیزی هست که شما دیدید ماشینتون مثلا وقتی درش بازه براتون بوق میزنن ها؟
آره ببند،
ببند. یا چادر خانم از ماشین بیرون قرار گرفته یا اون موتور اومده
هی هشدار میدن.
احسنتم، جایی که همه دارن میدن هشدار، آقا بزن بغل ببین مشکل این ماشین چیه، درش بازه، چادر بیرونه،
چی شده خلاصه،
یه اشکالی تو کاره، یا بنزین داره از زیرش میره. وقتی یک کسی رو همه سرزنش میکنن، نگه همه ماشینا دارن یه طرفه میان، نه آقا تو داری یه طرفه میری، وایس ماشینو برش گردون. فضولی به زندگی مردم نکن، سرک تو زندگی نکش، جایی که دعوت نداری نرو و و و خیلی از اون. اینم من خیلی شفاف بله. گفتم که ولا عائبتن، خدایا یه سری عیبایی در منه، توفیق بده که این عیبا عیبایی که اعنب بها، مردم به خاطر من سرزنش میکنن. مثلا من همیشه دوبله پارک میکنم، اصلا ماشین من نمیدونم، مثال دارم میزنم
بله.
یه آقای همیشه دوبله پارک میکنه،
درست،
اصلا ماشینشو میشناسن، میگن نگاه کن
ماشین فلانی،
ماشین فلانی. خب میگه آقای، میگم من نمیدونم چرا این پلیسا هر چی اون موقع جب... الان که دیگه دوربین شده، میگم من نمیدونم چه خصومتی پدر کشته که با من دارن، هر چی برگ جریمه است میذارن پشت برفا کنه من. گفتم آقا پلیس با تو خصومت نداره، چون هر چی جرمه تو مرتکب میشی. کی گفته بود که هر چی گم میشه تو این محله میان در خونه ما، برعکس تو خونه ما پیدا میشه. برعکس تو خونه ما پیدا. آقا اگر هر دزدی تو این محله میشه در خونه شما رو میزنن، مال دزدی رو هم تو خونه شما میدن، به خدا تو مقصری. اینم نکته مهم دیگری که هست. یکی دیگه هم مون ان شاء الله بعد عرض میکنم.
ان شاء الله. خیلی هم ممنون، خیلی هم عالی، خیلی کاربردیه این دعای مکارم الاخلاق و مباحث حضرت عالی، شیرین و جذاب و مفید. یکی دو تا نکته رو مرور کنیم آقای رفیع و بعد دیگه ببینیم چقدر زمان میمونه. عرض کنم خدمت شما عزیزای دلم که خب ماه رویاستانی آغاز شده، طبق معمول برنامه خودتون قربانی ماه رو داره زیرنویس میشه براتون در طول برنامه و میتونید به کانال‌های برنامه مراجعه بفرمایید برای اینکه در قربانی ماه برنامه مشارکت داشته باشید. نیتامون هم ان شاء الله رفع گرفتاری‌ها و حاجت‌ها باشه و دفع بلا از امت اسلام، از جامعه اسلامی، به ویژه از کشور عزیزمون و پیروزی مجاهدان در راه خدا. نکته دومم هم همین قسمت انتهایی رو متصل کنم به هم. آقای رفیع، در لبنان مردم عزیز و شریف لبنان محتاج به کمک‌های معنوی، دعای ما و البته کمک‌های مادی ما هستند. راه‌های مختلفی هم هستش. برنامه سمت خدا داره پیشنهاد میده مراجعه به پایگاه اطلاع رسانی رهبر معظم انقلاب رو. آره، دوستان میتونن مراجعه.
سهم امام خیلی اجازه دادن، بعضیا نصف، بعضیا کامل، بله.
میتونن از همین مسیر
سهم امام میتونن بدن.
آره، این کار رو انجام بدیم و دست یاری دراز کردن به سوی ما. انشالله از این مسیر کمکشون بکنیم. قرآن کریم رو تلاوت خواهیم کرد. ثوابش رو هم چون تلیعه برنامه حاج آقای رفیع اسم شهید سید حسن نصرالله رو بردن، ثوابش رو تقدیم کنیم از همینجا از محضر حضرت معصومه علیها السلام به همه شهدای گرانقدر، به ویژه شهدای جبهه مقاومت. صفحه 213 آیات 34 تا 42 سوره مبارکه یونس. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده؟ قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف تحكمون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا، إن الظن لا يغني من الحق شيئا، إن الله عليم بما يفعلون. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن صادقين. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله، كذلك كذب الذين من قبلهم، فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به، وربك أعلم بالمفسدين. وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم، أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل
دو بخش رو عرض کردیم یکیش این بود که خدایا اگر عیبی در من هست اصلاح بشه دوم این که اگر نقطه ضعفی در من هست که موجب در واقع سرزنش مردم هست اونم انشاءالله حذف بشه و بذارم کنار بخش سومش جنبه اثباتیه امام به خدا عرض بکنن که ولا اکرومتن اکرومه از همون کرامت میاد یعنی مکارم اخلاق فی ناقصتن فی ناقصه خدایا یک صفت مثبتی ممکنه در من باشه اما ناقص باشه الا اتممتها به من توفیق بده که این کاملش کنی تو برای من این کامل باشه من یه توضیح عرض کنم انسان در هر مرحله‌ای که قرار داره میتونه رشد کنه ترقی کنه تعالی پیدا کنه مثلا یک کسی ممکنه فرض میکنیم که اهل انفاق باشه ولی بتونه بیشتر از این انفاق کنه اهل نماز باشه بیشتر از این نماز بخونه اهل مثلا خوش خلقه بتونه خوش خلق‌تر از این باشه به عبارت دیگر این دعای سوم امام میخواد به خدا اینطور عرض کنه که خدایا خوبی هایی که من دارم متوقف در یک سطحی
نشه
هی بیاد بالاتر
رشد
کنه. کنه چطور عمر ما بالا میره چطور سن ما بالا میره خوبی های ما همچی بشه بالاتر بره آقا من فرض میکنیم سال گذشته شاید روزی 50 آیه میخونه امسال روزی 70 آیه میخونه حضور قلبم تو نماز 10% بود امسال خدایا بشه 20% پس صفت های مثبت ما قوی تر بشه بیشتر بشه مثل اینکه فرض میکنیم به کسی اگه ماشین مدل پایینی داره ماشینه ها این ورانورم باش میره یه ماشین مثلا فرض کنید که 1390 داره 95 داره بگیم که انشاءالله خدا باید توفیق بده این ماشین برش مدل بالاتر قوی تر لذا اینجا میگیم خدایا اگر ما یه مدل پایینی از اخلاق خوب داریم اخلاق ها اینم خوبه اما ما توفیق بوده که اینو ببریمش در یک رده بالاتری در یک رتبه بالاتری به عبارت دیگر اون رشد اون ترقی اون تعالی اون توقف نکردن چطور الان بچه ها توی مدرسه مثلا هر سال میرن بالاتر رشد میکنن
پایه به پایه
پایه به پایه دانشگاه واحد به واحد میره بالا تو حوزه اخلاقم این باشه این سه بخشی که من عرض کردم و بازم تاکیدم رو همین نکته است که بینندگان عزیز ببینید شما رو به خدا خودم هم عرض میکنم عیبامون رو توضیح نکنیم و عیبهامون رو نپوشونیم و عیبهامون رو بپذیریم و در صدد اصلاحش بر بیاییم من یه آقای رو دیدم 20 سال بود ندیده بودم باور کنید این دوست مثلا دوران شاید قدیم ما بود شاید بیش از 20 سال اون موقع عیبی داشت ایشون بله بعد 20 سال همدیگر رو تو آغوش گرفت و احوال پرسی و دیدم همون عیبو داره
بعد 20 سال
بعد 20 سال تکون بعضی هم میگه که
تکون نخورده
تکون نخورده بودم آقا تو هنوزم همونطور تو صحبت کردن رعایت نداشت زبانش حالا شما که نمیشناسید که گفتم تو همون الفاظ 20 سال پیشو هنوزم داری
به کار
میبری گفت برو دعا کن مدرن‌ترش نکردم فوشامو نبردم کلاسش بالاتر ببرم
به روز رسانی نکردم
روز رسانی نکردم فوشامو
خیلی
خیلی مهمه
بسیار عالی خیلی ممنون آقای رفیع یه عذرخواهی هم یه چند لحظه فکر کنم صدای من یه کمی از اون حالت خلاصه خوب خارج شد چیزی خاصی را دست ندادید یه صلواتی فرستاده بودم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و رفتیم خدمت آقای رفیع حاج آقا یه دعا بفرمایید برام چون زمان دیگه نداریم ولی نمیخوایم بی بهره از دعای شما و آمین
هم خودمون هم جامعهمون هم لبنان فلسطین جاهای مختلف همه نیاز داریم به یک تغییر انشاءالله اصلاح منم دعا میکنم اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین، خدایا همه فسادهایی که هست، فساد اخلاقی، فساد اقتصادی، فساد سیاسی، فسادهای در حوزه اجتماعی، همه رو مرتفع بفرما
الهی، آمین. خیلی متشکرم، از شما هم ممنونم دوستای خوبم، بیننده ها و شنونده های عزیز، از صبرتون، حوصلتون و همراهیتون. عمری باشه و سعادت. فردا دوشنبه از استودیو برنامه تو تهران به شما سلام خواهیم کرد. روزتون بخیر، در پناه حضرت معصومه علیها سلام باشید و باشیم. خدا نگهدار.
اللهم کل ولینیک الحجة ابن الحسن صلواتك علی وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلاً.